بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به سند معتبر از هشام روایت شده، گفت روزی موسی بن جعفر از من پرسید آیا خبر داری که از برد فروشان مغرب کسی آمده باشه؟ گفتم نه. حضرت به علم امامت فرمودن چرا؟ باید آمده باشی، بیا برویم نزد فروشنده کنیزان. آقا موسی بن جعفر سوار شدن. هشام میگوید منم در خدمت اون بزرگوار بودیم و سوار شدم همراه اون حضرت تا اینکه به اون جایگاهی که برده ها و کنیزان رو میفروشن به اونجا رسیدیم. راوی میگوید دیدیم که مردی از تجار مغرب زمین آمده بودن و همراهشون کنیزانی بود، غلامانی بود. حضرت فرمودن که به اون شخص تاجر بیا کنیزان رو عرضه کن و ببینیم، ما خریدار هستیم. این فروشنده 9 کنیز آورد و عرضه کرد به آقا موسی بن جعفر علیه السلام. یکی یکی اینها رو نشون داد تا 9 تمام شد. حضرت فرمودن یکی دیگر هست. گفت آقا من کنیز دیگری ندارم. آقا به علم امامت فرمودن داری و باید بیاوری. اون به نظرش یک کنیزی داشت که این رو نیورده بود همراه این نقطه، اونم به علت این که فروش نمیرفت. یک کنیز بیماری بود، مریض بود. بعد این رفت همون کنیز بیمار رو برداشت و آورد به دستور خود حضرت با علم امامتی که حضرت داشت، و حضرت همین کنیز بیمار رو خریدن و فرمودن که به خدا قسم من این کنیز را نخریدم مگر به امر خدا و وحی خدا. که بعدن حضرت از این کنیز امام رضا به دنیا میاد، یه همچه حجت خدایی، با اینکه این کنیزم آزاد نکرده بودن ها، تو حال کنیزی بود. من این مادر امام رضا کنیز بود. حالا یه وقت آدم کنیزه میخره آزادش کنه، دوباره باشه ازدواج میکنه، یه وقت هم نه تو کنیزی کنیزه، تا آخر هم کنیز بوده. ام ولد میگن، ام ولد یعنی مادر فرزند آزاد. این مادرش کنیزه ولی فرزندش آزاده. این یک بحثی در فقه اسلام داره. باز شیخ صدوق به سند معتبر از نجم خانم روایت میکنه که خود این نجم خانم میفرماین که وقتی من به پسرم حامل شدم در ایام حمل آقا امام رضا، نجم خانم می فرماید به هیچ وجه سنگینی و حمل او رو در خودم احساس نمی کرد. انگار نه انگار من یه بچه تشکم دارم. و بعد می فرماید در عالم رؤیا من از این بچه در شکم صدای تسبیح و تحلیل و تمجید حق تعالی رو می شنیدم. می فرماید نجم خانم وقتی این پسر به دنیا آمد دیدم دستاش روی زمین گذاشته، سرش رو به طرف آسمان بلند کرده و با لبهای مطهر از کاری رو به زبان می آورد. باز از روایاتی که در خصوص این بزرگوار وارد شده و از قول نجم خانوم میفرماید که امام رضا شیر بسیار از من می نوشید. بله، یک روز همین خانوم درخواست داشتن ظاهرا از زوجشون آقا مصعب جعفر که آقا میشه که یک دایه یک مرضعه دیگر غیر از منم بیاد کمک من؟ بعد آقا فهمیدن مگر شیرت کمه که حالا میخوای که یه دایه بیاد و شیر بده؟ نجم خانم فهمیدن که من نمیتونم به شما دروغ بگم، من شیرم کم نیست، ولی چیزی که هست من نوافلی دارم، نوافل یعنی نمازهای مستحب، اورادی دارم، اوراد یعنی از کاری که باید در وقتهای معین اون ذکر و ورد رو باید انسان انجام بده. نجم خانم فرمودن که من نوافلی دارم، اورادی دارم، میخوام به اینام برسم، به این از کار و اوراد و به این مستحبات میخوام برسم، قبلا به اینها عادت داشتم. نجم خانم میفرمایند قبلا یعنی قبل از شیر دادن اینا رو من عادت داشتم و الان که میبینم وقتم مستغرق شد تو بچه داری و توی شیر دادن اینا، خب حالا گفتم که یه معاونی پیدا کنم، یه کمکی پیدا کنم که باید برگردم سر همون عادتی که قبل داشتم و اون اوراده از کارم رو بتونم انجام بدم. باز این حکایت از این شخصیت والای حضرت نجم خاتون میکنه. و اما نقش انگشتر، نوشتن که آقا امام از امام رضا پرسیدن، فرمود که نقش انگشتر خودم رونگین، اون ذکری که رونگین بود، امام رضا فرمودن نقش رونگین انگشتر من ماشاء الله لا قوت الا بالله. حالا شما میتونید یاد بگیرید دیگه، اگر یه وقت فرض کنید نگینی داشتید خواستید که چیزی روی نگین حک کنن، همین جمله امام رضا رو ماشاءالله لا قوت الا بالله. و فرمودن نقش انگشتر پدر من موسی بن جعفر حسبی الله بوده است، روی نگین حسبی الله بوده است. و اما خلق و خو و رفتار و گفتار آن حضرت که این رو هم باز شیخ صدوق از ابراهیم ابن العباس روایت میکنه که او میگوید که من هرگز ندیدم مثل امام رضا کسی رو که اولا به کلام خیش جفا کند، یعنی تو صحبت کردن یک پرخاشی جفایی باشی، و ندیدم که هرگز کلام کسی را قطع کنه. دو نفر دارن به هم حرف میزنن، مثل بعضی که وسط حرف اونا میفتن، نه آقا اینطور نبود، حرف کسی رو قطع میگذاشت حرفش تموم بشه، یعنی در میان سخن او سخنی آقا نمیفرمود تا از کلام خودش فارغ شود. و همچنین اگر کسی از آن حضرت حاجتی میخواست، تا اون جایی که حضرت مقدورش بود رد نمی کرد. و از اخلاق اون حضرت این بود که نوشتن هیچگاه در حضور کسی که با او نشسته بود پا رو دراز نمی کرد. یعنی اگه یه نفر پهلوی امام بود احترام اون شخص رو داشت، پاش دراز نمی کرد، وقتی می رفت پاش دراز می کرد. و اگر کسی در مقابل او نشسته بود هرگز تکیه نمی کرد، چون اون تکیه نداشت. اینم مثل اون بود، در مجلس اگر مقابل شخصی می شد تکیه نمی کرد، مثل بعض متکبرها. هیچ وقت، این راوی میگه، هیچ وقت ندیدم اون را که به یکی از موالی و غلامان خود بد بگوید یا فحش بدهد. به غلامش ها، توجه دارید، به غلام که تو خونه خدمت آقا میکنه، به غلامی که همه چیزش از مولاشه، ولی باز هم ناسزا نمیگفت، چه که به اشخاص دیگر. و راوی میگوید هیچگاه ندیدم که آب دهان خود را به دور افکند و هیچگاه ندیدم که در خنده خود قهقه کنه، یعنی با صدای بلند خنده بکنه، بلکه خنده امام رضا خنده تبسم بود. و چون خلوت میکرد و خان طعام، خان یعنی سفره طعام رو می آوردن جلو حضرت، چه کار میکرد امام رضا؟ صدا میزد خدمه خود رو، همون غلامان شوکنیزایی که بودن، هر کی بود تو خونه، میگفت حضرت که بیاید سر سفره بشینید با ما. بله، و با اونها تعامل میکرد، یعنی با مساکین و فقرا و برده ها و غلام اینقدر آقا تواضع داشت که همه رو صدا میزد و همه رو جمع میکرد و بین اونا میشست و با اونا غذا میخورد، نمیرفت جای دیگه غذای مخصوصی بخوره. و همچنین از عادت آقا امام رضا این بود که شبها رو کم میخوابید حضرت، بیشتر تهجد داشت، بیشتر شبها رو نوشتن از اول شب تا به صبح بیدار بود حضرت، در مناجات با خدا و در عبادت. و همچنین روزه بسیار میگرفت، از هر ماه 3 روز رو بیشتر آقا توجه داشت که روزه میگرفت، و اون 5 شنبه‌های اول ماه بود این یه روز، 5 شنبه‌های آخر هر ماه این 2 روز، 4 شنبه وسط ماه این 3 روز. پس چی شد؟ 5 شنبه اول ما، 5 شنبه آخر ما، 4 شنبه وسط ما. راوی میگوید از اون حضرت تا عمر داشت این 3 روز فوت نمیشد، در تمام سالها فوت نمیشد. و میفرمود امام رضا روزه این 3 روز مقابل روزه دهر است. دهر یعنی چه؟ یعنی روزه تمام دنیا، تمام روزگار. این 3 روز را آدم روزه بگیره اینقدر پاداش ثواب در نزد خدا داره. و از جمله رفتار اون حضرت این بود که بسیار احسان میکرد، احسان و نیکویی زیاد بود، حالا چه به فقیر چه غیر فقیر، احسان فرق نمیکنه. شرطش این نیست که حتما شما تمام احسانها رو محصول کنی به فقرا، نه، گاهی میبینی که حتی برادر شما، حتی پدر شما، هر چند هم وضعی مالیشون خوب باشه، اما شما یه کادو ببری، یه هدیه ببری، خیلی خوبه. و در پنهانی صدقه میداد و بیشتر صدقاتش در شبهای ظلمانی و تاریک. این رفتار آن حضرت بوده که صدقه رو جوری میداد که اون طرف متوجه نشه، چون بالاخره اگر شخصی متوجه بشه که این صدقه است، خب احساس خاری و ذلت میکنه. لذا گاهی اوقات بعضی از امامان ما که عرض کنم میخواستن احسان کنن، کمک کنن، میرفتن تو خونه، بعد از لای در دستشون بیرون میکردن میدادن که اون شخص صورت آقا رو ندینه. یا شب، همونطور که تو این روایت خوندیم، شب میرفتن در خونه رو میزدن و بعد اونجا بار رو خالی میکردن. تو این بار حالا چی بوده؟ نان بوده، خرما بوده، گوش بوده، مواد غذایی بوده که میبردن. و این کار کار فقط امام رضا نبود، خیلی از امامامون اینطور بودن. حتی راجع به امام حسین علیه السلام میگن که آثاری بود از پشت آن حضرت، آثاری دیدم که اینها در اثر همون گونی شب بوده که این گونی رو پشتش حضرت میگرفته و میبرده این خونه اون خونه میدیدن. یا حضرت علی همینجور بود. حتی بعضی حضرت علی رو وقتی شناختن از بعد از شهادت شد، چون دیدن دیگه شب به شب دیگه کسی نمیاد که در خونشون بزنه، بعد فهمیدن که این آقا علی بوده که میامده در خونه ها رو میزده، اون هم در شب. این سیرت ائمه علیهم السلام و ما باید از این سیرت درس بگیریم. اگر میخواییم که به یک نفر کمک کنیم، یه جوری کمک کنیم که اون احساس مذلت نکنه، منتی بر اون نداشته باشیم، بلکه بگیم این خداست که به ما این توفیق رو داده که حالا دست ما رو باز گذاشته، توانستیم مثلا به یکی قرضی بدیم، به یکی کمک کنیم، مشکل یکی رو حل کنیم. چه بهتر که آنتن انسان بتوانه مشکل و گرفتاری کسی را حل کنه. عرض کنم که قدم جلو بذاره، دو نفر حلال رو به هم برسونه، زن و مردی رو به هم برسونه. میدونی قدم گذاشتن برای ازدواج مثلا یک پسر و دختری چقدر ثواب داره. حالا ما یکی از برنامه هامون تو این هیئت همینه که اعلام کردیم، گفتیم که بیان کسانی کمک بدن که بتوانیم انشاءالله در این مسئله خیر ازدواج یک کمک هایی صورت بگیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بحرمت سورة المبارکة فاتحة مع الصلوات.